بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 129 سطر 13 هم. و به وجه آخر یلزم و ان لا یدرکت سریع و البطیعه کما علامت هب نظام. گفتیم که اشکالاتی بر اتصال جسم و بطلان جز ولایت جزا وارد شدن که ما باید جواب بدیم. اشکال اول رو نقد کردیم که مفادش نفی سرعت و بطل بود. گفتیم همون چی که بنابر قول به جز ولایت اجزا لازم میاد که سرعت و بطل منتفی شود، بنابر قول به اتصال جسم و بطلان جز ولایت اجزا نیز لازم میاد که سرعت و بطل منتفی شود. یعنی همون اشکالی که ما بر متکلمین وارد کردیم، همون اشکال اینن بر خودمون وارد شده. اینو جلسه گذشته توضیح دادم. در جواب که میخواستیم شروع کنیم به جواب، مجدد این شالا توضیح شد. بیان کردیم که این اشکال اولو سه جور میتونیم تغییر کنیم. یکی همون بود که دیروز تغییر کردم، از کردم وقتی که میخوام جواب بدم دو مرتبه تشتارش میکنم. حالا میخوام تغییر دوم رو بیان کنم. در تغییر دوم و همچنین در تغییر سوم ما نمیگیم لازم میاد که سرعت و بطل نداشته باشیم، میگیم لازم میاد که سریع به بطی نرسد. یعنی اشکال رو جور دیگه مطرح میکنیم. به عبارت دیگر همون اشکالی که بر نظام وارد کردیم بر فلاسفه وارد میکنه. گفت به نظام گفتیم بنابر قول شما لازم میاد که سریع به بطی نرسد، الان هم میخوام بر فلاسفه این اشکال رو وارد کنم. نحوه ورود اشکال بر نظام قبلا توضیح داده شد، احتیاج به تکرار نداره. اما نحوه ورود این اشکال بر فلاسفه رو الان میخوام بیان کنم. در بیانی که ما دیروز برای این اشکال اول ذکر کردیم، چند بار من تکرار کردم که لازم نیست سریع و بطی با هم حرکت رو شروع کنن. چه با هم شروع کنن چه جدا شروع کنن، اشکالی که ما گفتیم پیش میاد. پس بیان قبلی متوقف بر این نبود که سریع و بطی با هم حرکت رو شروع کنن یا جدا، ولی در این بیان دوم و سوم حتما باید توجه داشته باشید که بطی زودتر از سریع باید حرکت رو شروع کنن، با هم شروع نکنن، سریع هم جلوتر شروع نکنه، بلکه فقط بطی قبل از سریع حرکت رو شروع کرده باشه. با این فرض ما میخوام وارد اشکال بشیم. خب حالا که فرض روشن شد، اشکال میخوام مطرح کنم. بطی ای رو ما در یه مسافتی که به قول شما متصل است به حرکت می اندازیم و اون مقداری از این مسافت رو با حرکت کند خودش طی می کنه، می رسه به یه نقطه ای. یا اون نقطه چه رسید، مثلا فرض کنید رسید به نقطه الف، از نقطه صفر شروع کرد به نقطه الف رسید. ما الان سری رو از نقطه صفر رها میکنیم، در حالی که بطی در نقطه الفه. خب سری شروع میکنه به حرکت، میره به سمت نقطه الف، ولی اینطور نیست که بطی ساکن باشه. بطی هم حرکتش رو داره ادامه میده، پس بطی از نقطه الف دور میشه. بصری وقتی وارد نقطه الف میشه که بطی از نقطه الف فاصله گرفته، اما فاصله ای که الان بطی از نقطه الف گرفته کمتر از فاصله ایست که بین صفر و الف بود، نه که سریع تر میره. اگر هر دو مساوی میرفتن این فاصله دوم هم این فاصله اول بود، به اندازه فاصله اول بود، اما چون سریع تر میره فاصله دوم کمتر از فاصله اول بود. بعد در وقتی که سریع وارد الف میشه اون بطی در یه نقطه قرار گرفته که فاصلهش با الف کمتر از فاصله الف با صفره. مثلا فرض کنیم اونم نقطه ب هست، بطی رسیده به نقطه ب و الان سریع وارد الف شد. خب باز سریع را میفته، یعنی ادامه میده حرکتش رو تا به نقطه ب برسه، ولی بطی متوقف نمیشه، اونم حرکت رو ادامه میده پس از نقطه ب رد میشه. وقتی سریع وارد نقطه ب میشه بطی از نقطه ب رد شده، چقدر رد شده؟ کمتر از این فاصله دوم. فاصله دوم کمتر از فاصله اول بود، حالا فاصله سوم درست شده، فاصله سوم کمتر از فاصله دوم. باز سریع میاد وارد نقطه ب میشه در حالی که بطی تو نقطه جیم وارد شده، نقطه جیمی که فاصلش با ب کمتر از فاصله ب با الف. بعد سریع به سمت نقطه جیم حرکت رو ادامه میده، بطی هم از جیم میگذره، باز فاصله ای که الان بین جیم و دال هست کمتر از فاصله های قبلی، باز ولی هنوز بین سریع و بطی فاصله است. همینطور تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه که هر چی سریع جلو میره بطی هم بالاخره چون ساکن نیست و ادامه میدهد حرکتش را جلو میره و قهرن ولو فواصل کم میشن، فاصله ها هر در هر حرکتی کمتر از فاصله در حرکت قبله، ولی هرگز سریع به بطی نمیرسه، هرگز سریع به بطی نمیرسه. پس نرسیدن سریع به بطی اختصاص به حرف نظام نداره، در حرف شما که فلاسفه هستید این محضور پیش میره. اینم بیان دوم برایش حالا جواب میدیم بعد معلوم میشه، فعلا اشکال رو طرح بکنیم. این اشکال واضح الباطنه پیداست و از ذهن هر کسی میرسه که سریع بالاخره به بطی میرسه. تجربه هم نشون داده، با عقلمونم بخوام تحلیل کنیم میبینیم میرسه، ولی مستشکل داریم میگیم نمیرسه، هم داریم کلامون نمیشه. صفحه 129 صفحه 13 و به بچه این آخر، یعنی به بیان دیگر میخوام اشکال اول رو مطرح کنم. یلزم ان لا یدر کس سریع و البتیعه، بنابر قول شما هم که فلاسفه هستید و جس رو یا مسافت رو متصل میدانید، لازم میآید که سریع به بطی نرسد، چنانچه بر مذهب نظام این امر لازم می‌آمد. لأنه شأنین است اذا قطع السریع و البعد المفروض بینهما. توجه کنید مطلب اولو که من عرض کردم تو عبارت باید تقدیر بگیرید که سریع بعد از بطی حرکت کرده، بنابراین بین سریع و بطی از اول حرکت فاصله افتاده، لذا می فرماید بودی که بینه هماست، چون فاصله بینشون افتاده لذا میگه بودی که بینه هماست. لأنه شنین است وقتی سریع بعدی را که فرض شده بین سریع و بطیء طی کرد و وصل الی نقطه کان البطیء فیها اولا، رسید به نقطه‌ای که بطیء اولا در اون نقطه بود، در مثال ما از صفر شروع کرد و رسید به الف، الفی که قبلا بطیء در اون بود، قبل از اینکه سریع حرکت رو شروع کنه از صفر می‌خواست شروع کنه، بطیء تو نقطه الف بود، حالا سریع از نقطه صفر شروع کرد و رسید به همون جایی که بطیء اولا در اونجا بود، وصل و وصل الی نقطه کان البطیء فیها اولا. خوب جایی ویرگول گذاشته مصحح، باید ویرگول اینجا گذاشته بشود. قطع البطیء فی ذلک الزمان بعدا اقل من البعد الاول، بطیء در این زمان، یعنی در این زمانی که سری دارد اون فاصله قبلی رو طی میکند، یعنی فاصله بین صفر و الف رو طی میکند، در این زمان بطیء طی میکند، یعنی از الف فاصله میگیرد، فاصله ای که کمتر از بعد اول است، فاصله ای که کمتر از بعد اول است، و وصله یعنی میرسد اون سری، میرسد اون بطیء الی نقطه اخرى، میرسد به نقطه دیگر، مثلا نقطه ب، که فاصله ب با الف کمتر از فاصله الف با صفر. ثم اذا قطع السریع هذا البعد الاقل، ها هنا درست نیست، ثم اذا قطع السریع هذا البعد الاقل قطع البطیء بعدا اقل من الاقل. این عبارت از کتابتون جا افتاده، اولا ها هنا رو تبدیل به هذا کنید، بعد بعدن ثانیان بعد از کلمه اقل این جمله رو اضافه کنید، قطع البطیء بعدا اقل من الاقل. وقتی سری این بعد اقل رو طی میکنه، بطیء بعدی رو که کمتر از اقل طی میکنه، بعد اول بین الف و صفر بود، بعد دوم که ما اسمشو گوشیم بعد اقل بین ب و الف بود، حالا بعد اقل من الاقل، یعنی اقل از اون بعد دومه که بین جیم و ب هست. وقتی سری هاز البعد اقل رو که بین الف و ب هست طی میکنه، قطع البطیء و بعدی را که اقل من الاقل، یعنی اقل از این بعد دومه، یعنی بعد سومه طی میکنه، و هاشتا الی غیر نهایه، همیشه ادامه پیدا میکنه تا غیر نهایه، قهرن سریع به بطیء نمیرسه. و به وجه آخر بیان سومی، در این بیان سوم هم میخواهیم ثابت کنیم که سریع به بطیء نمیرسه. در بیان اول گفتیم سرعت و بعد لازم میاد سرعت و بعد نداشته باشه، در بیان دوم گفتیم لازم میاد سریع به بطیء نرسه، در بیان سوم هم همینو میگیم، میگیم لازم میاد سریع به بطیء نرسه. ولی فرقی که با بیان دوم داره، این بیان سوم فرقی که با بیان دوم داره اینه که در بیان سوم احد المحذورین مطرح میشه، در بیان دوم فقط یه محذور مطرح شد، محذور این بود که سریع به بطیء نمیرسه. اما در این بیان سومی که میخوام ذکر بکنیم، احد المحذورین لازم میاد، یعنی یا لازم میاد بطیء بایستد در اینی که داره حرکت میکنه بایسته، یا لازم میاد سریع به بطیء نرسه. که این لازم میاد سریع بایسته، این یک محذور جدیدیست که توی بیان دوم نیامد، و همین فارقه بین بیان دوم و سوم. حالا بیان دوم توجه کنید، بیان دوم اینه که اگر سریع متصف شد به این که فردی از مقوله رو طی کرده، میدونید که حرکت در مقوله انجام میشه، مقوله مکان میشه حرکت عینی، مقوله کیف میشه حرکت کیفی، مقوله وز، مقوله کم. مقوله جوهر رو مشا قبول نداره، صدرا قبول داره، ولی حرکت در این چهار تا مقوله یا بنابر قول صدرا در پنج مقوله واقع میشه. پس حرکت در مقولات واقع میشه و مسافت یکی از این مقولاته. حالا وقتی که سری متصف میشود به این که تی کرد فردی از مقوله رو، فردی از مقوله رو یعنی چی؟ یعنی بین صفر و الف، بین صفر و الف. برای مقوله که ما مطرح کردیم مقوله اینه، در کیف و وضع و کم حرکت مطرح نشدیم، در این مطرح شدیم. در مقوله این بطی یک فرد از مقوله رو تهی کرد. یک فرد از مقوله یعنی چی؟ یعنی از صفر تا الف رسید و الف جایگاه اولیه بطی بود، جایگاه اولیه بطی. در این هنگامی که سری متصف می شود به تیه این مسافت، یا بطی متصف می شود به تیه مسافت بعد الالف، چون بطی رفته تو الف ها، بطی تو الف بوده که سری شروع کرده، اون مفروضاتی که در بیان دوم گفتن در بیان سوم هم رعایت کنید. بطی تو الف بوده که سری حرکت شروع کرده، حالا که سری میاد این مقوله رو طی کند، یعنی بین صفر و الف رو طی کنه، یکی از دو حال برای بطی اتفاق میفته. یا بطی متصف به طی مقوله نمیشه، یا بطی متصف به طی مقوله میشه. سری داره متصف میشه به طی مقوله، طی فردی از مقوله، اما بطی یا متصف به طی فرد دیگر نمیشود یا متصف میشود. اگر متصف به طی فرد دیگر نشود باز باید ساکن باشد، باید ساکن باشد و سکون متحرک تناقضه، سکون متحرک تناقضه دیگه، یعنی هم ساکن باشه هم متحرک نمیشه. پس این فرد باطل. یا اینکه بطی متصف به طی فرد دیگری از مقوله میشود، در این صورت بطی ساکن نیست، ولی وقتی که مقداری از مقوله رو طی کرده سری باز با بطی فاصلش باقی میمونه، نه همون فاصله قبل، ولی بالاخره یه فاصله باقی میمونه. دو مرتبه باز سری متصف میشود به طی فرد دیگری از مقوله، یعنی بین الف و ب، باز یا بطی متصف نمیشه، برای نتیجه میگیریم که ساکن شده، یا اینکه بطی متصف میشه که اگر متصف به طی این فرد از مقوله شد، لازم میاد که باز فاصله بین بطی و سری محفوظ بماند. و وقتی فاصله باقی موند بالاخره سری به بطی نخواهد رسید، و همون بیانی که در بیان دوم گفتیم، در وجه دوم بود. پس تفصیل چنین وجه سوم هم تقریبا همون وجه دوم بود، با تمام معلوماتی که و مفروضاتی که در وجه دوم داشتیم در وجه سوم مطلب رو بیان کردیم. منتها در وجه سوم گفتیم وقتی که سری متصف میشود به طی فردی از مقوله، بطی دو احتمال دارد، یا اون هم متصف میشود یا اون متصف نمیشود. اگر اون متصف نشد سکونش لازم میآید، اگر متصف شد لازم میاد که سری به بطی لاحق نشه، یعنی نرسه. و به وجه آخر کلما اتصف السریع به فرد من المقوله، کتاب توجه کنید داره قطع البطیع بودن اقل من الاقل، این غلطه، این باید اونجا اضافه میشه که من اضافهش کردم، اینجا جاش نیست. اینو باید خط، این جمله رو که خونده باید خط بزنید، قطع البطیع بودن اقل من الاقل باید خط بزنید. فإن لم يتصف جواب کل ماست، کلما اتصف السریع به فرد من المقوله فإن لم يتصف بالبطی، هر وقت سریع متصف به فردی از مقوله شد، اگر بطی متصف نشد ایزن به فرد من ها من المقوله، یلزم ان یس کن، یمکن غلطه، یلزم ان یس کن، لازم میاد که بطی بیستد، ساکن شد، که باطل است. و این اتصف ولی اگر وقتی متصف شد به فردی از مقوله یلزم امتناع اللحوق، لازم میاد که سری نتواند لحوق پیدا کند به بطی، به این نتواند برسد به بطی، به همون توضیحی که در بیان دوم به بچه دوم گفته شد. این جمله قطع البطی و بودن اقل من الاقل در چاپ رهلی جا افتاده، کاتب در حاشیه نوشته، کاتب در حاشیه نوشته، مصحح جاشو گم کرده، جاشو گم کرده، اونجا آورده اینجا نوشته، اینجا آورده با اینجا اینجا بیاره. البته رجوع کنید به کتاب متوجه میشید که مصحح چطور اشتباه شد. اگر دقت نکنیم ما اشتباه میکنیم. از ثانی انا اضافر از نا، نه اما، انا اضافر از نا مخروطن. بله انا، اگر خبر از ثانی بگیریم انا، اگر اول جمله بگیریم انا، اول جمله بگیریم دلیل نداره. از ثانی دو تا نقطه میزنیم، انا اول جمله میشه. بله انا، اما اگه اثانی باشه باید انا، اثانی میشه مبتدا، انا میشه خبرش. البته نوعا امروزه بعد از اثانی دو تا نقطه میذارن، انا رو سر جمله قرار میدن، وقت انا میخونه. توجه کنید اشکال دومه. اشکال اول رو مرحوم لایجی جواب نداد، اشکال دوم مطرح میکنه، بعد یه جواب از هر دو اشکال میده. اشکال اینه که مخروطی رو فرض میکنیم، میدونید که نوک مخروط جزء لایت جزاست، نقطه است، این جزء لایت جزاست. مخروط حقیقی هانه این مخروطه که ما میسازیم، مخروطه که ما میسازیم اون نوکش خیلی تیز نیست، خود نوکی که ملاحظه کنون خود تیزه. ولی مخروط واقعی، مخروط فلسفی، مخروط فلسفی که نوکش نقطه باشه، حتما دیگه جز لایت اجزا است، منتها جز لایت اجزایی نیست که جدا شده باشه. لذا ما هم که قائل به اتصال جسمیم به اون جز معتقدیم. بالاخره ما جسم رو منتهی میکنیم به سطح، سطح رو منتهی میکنیم به خط، خط رو منتهی میکنیم به نقطه، قائلیم که نقطه وجود داره در جسم، در حالی که جز لایت اجزا است، منتها وجود منحاد نداره، نفاد خط. حالا در اینجا نفاد سطح چنینی مخروط نقطه است و جزء لایت اجزا است، منتها جزء لایت اجزایی نیست که از جسم منفک بشه. نمیشن منفکش کرد، منفکش کنه باطلش میکنه، مثل نقطه که تو هر جسم دیگر هست، تا منفکش کردیم باطل میشه. خب حالا یه مخروط چنینی فرض کنیم، سر این مخروط رو بذارید رو مسافتی، رو زمینی، بعد اینو حرکتش بدید، بذارید حرکت کنه، یعنی روی زمین سرش بدید، حلش بدید که سر بخوره. این چی کار میکنه؟ این نمیتواند به تدریج منتقل شود، سر مخروط نمیتونه به تدریج روی این مسافت منتقل بشه، دفعتا منتقل بشه. چرا؟ چون جزء لایت اجزاست. اگر این متحرک جسم داشت، خب ابتدای جسمش رو اول تو این مسافت وارد میکرد، بعدن انتهای جسمش رو وارد میکرد، این مسافت به تدریج طی میشد. اما این متحرک که نقطه سر مخروطه جسم نیست، لایت اجزاست، جز نداره که بگیم یه جزشو اولا جز بعدی و ثانیان میگذاره که تدریج درست بشه. این یه جز بیشتر نداره، وقتی بخواد حرکت کنه با همون یه جز حرکت میکنه. این مخروط که داره با اون نقطه رأس حرکت میکنه جز نداره، یه جز بیشتر نداره. خب این یه جز او نمیتونه دیگه قسمتی شد در جزء مسافت، در جزء جلوی مسافت بذاره، قسمتی دیگر رو در جزء بعدی بذاره، بعد به تدریج این دو جزء مسافت رو طی کنه. خودشو در این جزء از مسافت میگذارد، دوباره خودشو در جزء دیگر مسافت میگذارد. پس این اجزا رو دفعتن دفعتن طی میکنه، نه تدریجا، اجزا رو دفعتن دفعتن طی میکنه. این یه مطلب. مطلب بعدی، چون کفر محاله اگر وارد جزء اول مسافت شد، بعدن وارد جزء دوم مسافت بشه، نمیتونه بپره جزء پنجم مسافت، باید جزء دوم مسافت رو تیم کنه، دفعتن بره تو جزء دوم مسافت، بعد دو مرتبه دفعتن بره تو جزء سوم مسافت و ها کذا جز جز مسافت رو طی کن. خب پس توجه کنید، دو تا مطلب گفتیم. یکی این که رأس مخروط دفعتاً اجزای مسافت رو طی می‌کند، نه تدریجاً، چون اون رأس مخروط جز نداره، اجزا نداره که بتونه یه جزش رو زودتر یه جزش رو دیرتر روی زمین بگذاره، اون وقت به تدریج اجزای زمین رو طی کنه. او چون جز نداره، باید هر جزی از این اجزای مسافت رو دفعتن طی کنه. این یه مطلب. مطلب دیگه این که تفره باطله، چون تفره باطله باید این اجزا رو که از مسافت طی میکنه اجزای متوالی رو طی کنه، فاصله بینشون نیفته. و فیلزم که مسافت، یلزم مسافت دارای اجزای لایتجزای کنار هم چیده شده باشد، که هر جزئی را، هر جزئی را این رأس مخروط در یک آن طی کند. وقت لازم میاد که زمان هم که زمان طی این مسافت است با آنات تقسیم شود، هم لازم میاد که زمان به آنات تقسیم شود، هم لازم میاید که این مسافتی که رأس مخروط داره روش حرکت میکنه به اجزاء لایتجزای پی در پی تقسیم شود. پس اتصالی که شما درست کردید با چنین حرکتی به هم خورد. اجزاء لایتجزا تو مسافت داریم، اجزاء لایتجزا تو زمان داریم. اینم اشکال دو بود که مخروطی رو تصور میکنه که با رأسش حرکت میکنه، دو تا مطلب اتفاق میفته. یکی این که این مخروط تدریجی حرکت نمیکنه، دفعی حرکت میکنه، از هر لحظه جزئی رو طی میکنه. دقت کنید، هر لحظه‌ای جز ای را طی میکند، لحظه درست شد، جز درست شد. بعد چون تفره نیست، در لحظات پی در پی اجزای پی در پی مسافت رو طی میکنه. پس هم در زمان لحظات پی در پی درست شد، هم در مسافت اجزای پی در پی درست شد. یلزم که زمان تقسیم شود و اجزای لایتجزا، مسافت هم تقسیم شود و اجزای لایتجزا. پس اتصالی که شما فرض کردین به هم خورد. اینم اشکال دو کن. از ثانی، انا اذا فرضنا یا انا اذا فرضنا مخروطن که تحرک علی رأسهی، مخروطی رو فرض میکنیم که بر رأس خودش حرکت میکنه. فرأسهو اذا انتقل من حیز ما یجب، فرأسهو اذا انتقل من حیز ما یجب ان ینتقل دفعتن. یحسب غلطه، یجب درسته. رأس این مخروط وقتی منتقل شود از یه حیزی، واجب است که دفعتن منتقل شود. لعدم تعلیل برای دفعتن است. چرا باید دفعتن منتقل شود؟ لعدم قابلیتهی لتجزی، چون رأس مخروط قابل تجزی نیست. اگر قابل تجزی بود میگفتیم یه جزشو الان میذاره، یه جزشو بعدا میذاره زمین، فعلا به تدریج حرکت میکنه. اما چون قابل تجزیه نیست دیگه دو جز و سه جز نداره که بخواد اجزایشو به تدریج روی زمین بذاره، این ناچار باید همون یه جزئی که داره روی زمین بذاره، دفعتن هست روی زمین گذاشته میشه. پس باید حرکتش و انتقالش انتقال دفعی باشه. الى حیز آخر متعلق به ینتقله، متعلق به تجزیه نگیری، باید منتقل شود دفعتن الى حیز آخر، به حیز دیگر که اون حیز دیگر یلیه، یعنی به دنبال حیز اول می آید، به دنبال حیز اول می آید. لامتناع تفرد دلیل یلیه هست. چرا باید این حیز آخر تالی اون حیز اول باشد؟ چرا نمی تونه فاصله داشته باشه؟ لامتناع تفرد. توجه کنید این عبارت عبارتی که بین متعلق و متعلق است جمله آمده، جمله معترضه. یجب ان ینتقل دفعتن الى حیز آخر، بین ینتقل دفعتن و حیز آخر لعدم قابلیت لتجزیه آورده تا دفعتن رو معلل کنه. بعد وصف کرده، توصیف کرده حیز آخر رو به یلیه، برای این صفت که یلیه هست لامتناع تکرار آورده. اون دو مطلبی که من از خارج گفتم تو این عبارت گنجونده. و ها کذا، این مال تیه دوتا خطه بود، تیه دوتا جز بود، این جز اول رو دفعتن تیه کرد، جز بعدی هم ولا فاصله دفعتن تیه کرد، و ها کذا اجزای بعدی هم تیه میکنه. فیلزم تتالی احیاز غیر مقتصنه، لازم میاد حیزهای غیر مقتصنه یعنی اجزای لایتجزا در مسافت تتالی داشته باشن، یعنی پی در پی باشن. فیلزم هم جز، یعنی جز لایت اجزا، اونم تتالی اجزا، و یلزم تتالی آنات، در مسافت لازم میاد تتالی اجزا، در زمانم لازم میاد تتالی آنات، هم زمان تقسیم میشه به اجزای لایت اجزا، هم مسافت تقسیم میشه به اجزای لایت اجزا. و اون چه که شما گفتید یعنی اتصال زمان و اتصال مسافت باطل میشه. اشکال دوم تموم شد. و الجواب عنهما بعد ما مر من معنى لالهای ها هنا ان المتحرکه، ان التحرک غلطه، ان المتحرکه. میبینید در این یه صفحه چقدر غلط هست؟ علتش اینه که مراجعه کنید به چاپ رحلی، میبینید اینجا یه مقدار پریدگی داره، پریدگی داره، خوندن چه خود سخته. باید معنا لحاظ بشه تا خونده بشه، از کسی بخواد همینطوری بخونه نمیشه. اینا که مقابله میکنن خب به معنا خیلی توجه ندارن، چون داره مقابله میکنه دیگه، اون یکی میخونه یکی گوش میده، این معنا رو کار نداره، الفاظ رو کار داره. لذا یکی که داره میخونه اگه اشتباه بخونه اون یکی دیگه هم اشتباه سخته، اینطوری پیش آمده. بله متحرک اینا تقصیر نداره، اینطور بالاخره کتاب چاپش فریدگی داره، افرادم که دارن مقابله میکنن به معنا توجه ندارن، اگه به معنا توجه کنن میفهمن که باید این عوض بشه، به معنا توجه ندارن همینطوری میخونن، غلط خونده میشه، غلط خونده میشه، غلط ثبت میشه، دست ما میرسه در حالی که غلط داره فکر میکنم غلط چاپی است، نه غلط چاپی هم نیست. اینا اون کسانی که مقابله میکردن مشکل داشتن، یعنی مشکلی که اگه ما هم بودیم همین داشتیم، از میکنه وقتی که داریم مقابله میکنیم توجه به معنا خیلی نداریم، الفاظ برای اون مهمه که عبارت غلط ننویسیم یا نخونیم. خب و جواب انهما بعد ما مر من معنی لانهایه ها هنا، این بعد ما مرم این معنی لانه های هونا اشاره میکنه به اینکه یه جواب دیگه هست. بعد اون وقت ان المتحرک فی کل مقولته، این جواب دوم میشه. پس این عبارت جوری آمده که نشون میده در مسئله دو جوابه، یکی ما مرم این معنی لانه های هونا، یکی هم ان المتحرک تاخر. خب ما باید هر دو جواب بیان کنیم. توجه کن جواب اول رو عرض میکنم که از بعد ما مرم این معنی لانه های در میاد. جواب اول اینه که لانه هایت دو معنا داره، یکی لانه هایت بالفعل، عدم تناهی بالفعل، یکی هم لانه هایت بالقوه، لا نهایت بالقوه یعنی چی؟ لا نهایت بالقوه روشنه، یعنی بی نهایت افراد، بی نهایت اجزا داره. اما لا نهایت بالقوه یعنی چی؟ لا نهایت بالقوه معنیش نیست که بی نهایت اجزا داریم، معنیش اینه که این جسم متصل که هیچ جزءش هم ظاهر نشده، اینو هر چی تقسیم کنی تقسیمت متوقف نمیشه. معنای لا نهایت بالقوه اینه. معنای لا نهایت بالقوه این نیست که ما اجزای افراد بی نهایت داریم، معنیش اینه که قسمت ما میتواند متوقف نشود. همین. خب حالا اینو شما ملاحظه کنید. بیاید توی اشکال اول ببینید، اشکال اول وارد میشه یا وارد نمیشه با توجه به این لانهایتی که داریم معنا میکنیم. مراد ما از لانهایت در اینجا هاهونه، یعنی در اینجا مراد ما این لانهایت دومه، یعنی عدم توقف و قسمت. این منظور ماست. وقتی میگیم جسم تقسیم بی نهایت میشود، منظورم این نیست که بالفعل تقسیم بی نهایت میشه، منظورم اینه که بالقوه تقسیم انقساماتش بالقوه است. یعنی هر چقدر شما این جسم رو تقسیم کنید تقسیمتون به آخر نمیرسه، دو مرتبه اجازه دارین تقسیم بعدی بکنید. این معنای لا نهایت از هاهونا. با توجه به این معنا اشکالات وارد نمیشه. با توجه به این معنا اشکالات وارد نمیشه. حالا ما بیان کنیم که اشکالات وارد نمیشه. توجه کنید، اشکال اول رو به سه بیان بیان کردیم. یک بیانش دیروز خوندیم، دو بیانش امروز گفتیم. حالا اون بیان دیروز رو من باید تکرار کنم تا اینکه بتونیم این جواب رو از هر سه بیان بدهیم. بیان دیروز چون اصلش رو گفتم خلاصه عرض میکنم. بیان دیروز این بود که اگر متحرک سریع و متحرک بطی با هم را بیفتن یا جدا را بیفتن ولی زمان طی مسافتشون یکسان باشه، این شرط کردیم که زمان طی مسافتشون باید یکسان باشه. اما حالا با هم را بیفتن و با هم تموم کنن، یا یکی جلوتر را بیفته زودتر تموم کنه، اون یکی دیرتر را بیفته دیرتر تموم کنه، بالاخره زمان باید مساوی باشه. گفتیم اگه زمان مساوی باشن در هر آنی، در هر آنی که یفرز این سری و این بطی عینی را طی میکنن، عینی را طی میکنن، فی کل آنن طی میکنن عینی را، پس آنی پیدا میشود عینی پیدا میشود. در تمام این زمان آناتی پیدا می شود که در هر آنی عینی طی می شود، پس آناتی پیدا می شود و عیونی پیدا می شود. تعداد آنات با تعداد عیون مساوی است، تعداد آنات با تعداد عیون مساوی است. اگر 10 تا آن 10 تا عینی، چون در هر آنی عینی طی می شود، پس تعداد آنات با تعداد عیون مساوی است. بعد گفتیم خود آنات هم با هم مساوی هستند. دقت کنید اینجا نتیجه رو گرفتیم. خود آنات با هم مساوی هستند، پس عیون با هم مساوی هستند. چون آنات مساوی هستند، عیون مساوی هستند. و وقتی عیونی که سریع طی کرده با عیونی که بطی طی کرده مساوی باشه، لازم میاد سرعت و بطی نداشته باشیم. هر دو یک نواخ حرکت کرده باشن، زمانشون یکی بوده. الان معلوم شد که مسافتی هم که طی کردن یکیست، چون عیونی که بطی طی کرده با عیونی که سریع طی کرده یکیه. اگه اینطور باشه خب پس حرکتشون در مسافت یکسان بوده، مختلف نبوده، یکی سریع‌تر یکی بطی‌تر نبوده. این اشکالی که کردیم، پس توجه کردیم در بعد اشکال اینطور گفتیم، گفتیم که تعداد آنات با تعداد عیون برابره و درست هم گفتیم. این تیکه مهم نبود، اون تیکه درست بود. تعداد آنات با تعداد عیون برابره، چون در هر آنی عینی طی شده، هم سری در هر آنی عینی طی کرده، هم بطی در هر آنی عینی طی کرده. پس این که آنات با عیون مساویان مشکلی نداره. بعد ما آمدیم از تساوی آنات تساوی عیون رو نتیجه گرفتیم. یعنی گفتیم چون آنات مثلا 10 تا هستن، عیون هم 10 تا هستن، ولی آنات مساوی هست. آنات مساوی هست یعنی چی؟ نمیگیم آنات با هم مساوی هست، میگیم آناتی که بطی تی کرده با آناتی که سریع تی کرده مساویه. بعد نتیجه میگیریم عیونی که وسیع تیشده با عیونی که سریع تیشده مساوی، اون وقت ثابت میشود که عیونی که بطی و سریع تیشده مساوی یعنی بطی و سریع اکسان حرکت کنید. همینجا ما مشکل داریم، ولی خب باید تو جواب حلش کنیم. من اشکال رو از دارم میکنم، اشکال رو دارم از میکنم که وقتی ما آنات بطی رو با آنات سری مساوی کردیم، عیون بطی هم با عیون سری مساوی میشه. همینجا ممکنه کسی اشکال کنه بگه نه، عیونی که سری چه کرده، هر عینی از سری بزرگتر از عینیش که بطی تی کرده. به همینطور هم هست، در هر آنی که بطی تی می کرده سری هم تی می کرده، اونتا بطی عین کمتری سری عین بیشتری. درسته تعداد عیون این و تعداد عیون اون مساویه، یعنی بطی و سری تعداد عیون که مساویه، ولی هر عینی که بطی تی می کرده مقدارش بیشتر از عینی بوده که سری تی می کرده. ولی مستشل اصلا به این نکته توجه نداره، میگه که وقتی آناتی که بطی تی کرده با آناتی که سری تی کرده مساوی است، پس عیونی که بطی تی کرده با عیونی که سری تی کرده مساوی است. دیگه توجه نداره که تعداد عیونی که بطی تی کرده با تعداد عیونی که سری تی کرده مساوی است، نه اینکه مقدار عیونشون هم مساوی باشه. مقدار عیونشون مثلا فرق میکنه، ولی متوجه این تیکی نیست. این اشکال اول بود که بیان شد. اشکال دومم که میگفت سری به بطی نمیرسه، اشکال سومم باز میگفت سری به بطی نمیرسه، یا این که بطی ساکن میشه. این سه تا اشکال الان میخوام با توجه به معنای لانهایت توضیح بدم، که چون لانهایت به معنای عدم توقف قسمت هست، نه لانهایت به معنای عدم تناهی بالفعل، چون چنین است توجه کنید هر سه اشکال و یا هر سه بیان اشکال اول رو جواب بدید. اینطور میگیم ما عیونی نداریم، ما که قسمت بالفعل نگفتیم. تا شما مسافت رو به عیون تقسیم کنید یا زمان رو به آنات تقسیم کنید، خودتون هم دارید میگید آنات فرضه، عیون هم فرضه. شما آنچه که دارید یک مسافت متصل است و یک زمان متصل. حالا شما میتوانید این مسافت رو تقسیم کنید، میتوانید اون زمان رو تقسیم کنید، چگونه میتوانید تقسیم کنید؟ لانهایت معنیش اینه که چگونه میتوانید تقسیم کنید؟ تقسیم به این نحوه، دقت میکرد میکنم، تقسیم به این نحوه که عیون سری رو تقسیم کنید به مسافت سری رو، مسافت سری رو تقسیم کنید به عیون بزرگتر، مسافت بطی رو تقسیم کنید به عیون کوچکتر. به این نحوه است دیگه، چون شما جواز تقسیم دارید ولی حق ندارید تقسیم های مساوی کنید. ببینید حرکت سریعه، پس عیونی که این تی می کند باید بزرگتر از عیونی باشد که اون تی می کند. پس جواز تقسیم براتون هست نسبت به هر دو حرکت. می توانید این مسافت رو تقسیم کنید، منتها در تقسیمی که برای حرکت بطی انجام میدید میتوانید این رو به کوچکترین مقدارش برسانید، اما در سری این رو به کوچکترین مقدارش نمیرسونید. هنوز هم شما اجازه تقسیم دارید، تقسیم متوقف نمیشه، ولی نتیجه تقسیمتون اینه که در تقسیمی که بر حسب حرکت سری انجام دادید عین وسیعتری درست شد، و در تقسیمی که بر حسب حرکت بطی انجام دادی عین ضیق‌تری و کوچکتری درست شد. خب اگر اینطور است سری تعداد عین‌هایی که طی کرده با تعداد عین‌هایی که بطی طی کرده مساوی است، درست گفتی تا اینجا، ولی مقدار عین‌هایی که مقدار عین‌ها نه تعداد مقدار عین‌هایی که این سری طی کرده بیشتره، پس دو تا حرکت یک نواخت نیستن، بنابراین ما سرعت رو برد داریم. این اولا. ثانیا و ثالثا میخوام جواب بیان دوم و سوم بدیم. ثانیا و ثالثا وقتی که بطی جز وقتی که مقدار جزئی که بطی طی میکند کمتر از مقدار جزئی که سری طی میکند، قهرن بعد از یکی دو حرکت سری به بطی میرسد بدون اینکه بطی ساکن شود. این که میگیم بدون اینکه ساکن شود نظر داریم بیان سوم. بدون اینکه بطی ساکن شود، چون مقداری که سری طی میکند، مقدار نه عدد، مقداری که سری طی میکند بیشتر است، قهرن بعد از مدت کوتاهی یا طولانی این سری به بطی میرسد. پس بیان دوم و سومشون هم باطل شد. پس نتوجه کنید، لا نهایت یعنی قابلیت اختصام. وقتی قابلیت اختصام رو دارید شروع کنید به قسمت، در حرکت سریع قسمت کنید، در حرکت بطی هم مسافت قسمت کنید. اجزایی که در حرکت سریع برای مسافت به دست میاد با اجزایی که در حرکت بطی برای مسافت به دست میاد تعدادشون یکسانه، ولی مقادیرشون متفاوته. همین تفاوت مقدار مشکل حل میکنه، هم نشان میدهد که حرکت سریع و بطی داریم، هم نشان میدهد که سریع بدون این که لازم باشد بطی ساکن شود به بطی میرسد. پس هم بیان اول اشکال اول باطل شد، هم بیان دو سه باطل شد. به این جواب اول که بعد ما مر من معنی لانهایه ها آنها. جواب دوم جواب دیگریشون رو باید انشاءالله در جلسه آینده درس کنم. جواب اول رو دیگه من تشرار نمی کنم، مطلبش گفته شده.